بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث خمس، توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1373 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله 67 چند فرع را در بر دارد. فرع اول این است که اگر کسی چیزی بخرد برای تأمین هزینه سال، مواد غذایی تهیه کند و در ظرف سال از او استفاده کند و اضافه بیاید، باید او رو تخمیز کند. برنجی بخرد، روغنی بخرد، مواد غذایی تهیه کند، این چنین است. وقتی از نیاز سال گذشت باید او رو تخمیز بکند. فرع دوم آن است که اگر برای تأمین نیاز چیزی خرید که عادتاً باقی است، مثل خانه، فرش، ظرف و مانند آن، در ظرف سال از اونها استفاده کرد، اکنون که سال گذشت این اعیان مونده است، باید اینها را تقویم کند و خمس اونها را بدهد یا نه؟ فرق اول با دوم این است که فرع اول مواد غذایی و مانند آن است که ماهانه یا به تدریج تهیه می شود و مصرف می شود، ولی فرع دوم این چنین نیست، یک بار تهیه می شود و در طول سالها استفاده می شود، مثل مسکن، فرش، ظرف و مانند. در این قسم فرمودن به این که تقویم و تخمیس لازم نیست. فرع سوم آن است که اگر چیزی بخرد که مورد نیاز اوست، بنای او هم بر بقا و دوام است، سالیان متمادی از اونها استفاده کرد، اکنون مورد نیاز او نیست، آیا این مثل فرع اول است یا مثل فرع دوم؟ در فرع اول فرمودن اون زائد خمس دارد، در فرع دوم فرمودن خمس ندارد. این فرع سوم آیا مثل فرع اول است که خمس داشته باشد یا مثل فرع دوم است که خمس نداشته باشد؟ چون برایشون روشن نبود، احتیاط وجوبی کردند، فرمودن به این که احوط تخمیس است. مثل این که کسی کتابی خرید که از او استفاده کند، اما همکنون دوران پیری اوست، اهل مطالعه نیست، آیا این کتاب ها را باید تخمیس کند یا نه؟ یا اگر زن است و به زیور نیازمند بود در دوران جوانیش، اونها را تهیه کرد و اکنون که پیر شد مورد نیاز او نیست، آیا باید اینا را تخمیس کند یا نه؟ این فرع سوم چون روشن نبود که مثل فرع اول است یا مثل فرع دوم، احتیاط وجوبی کرد. این خلاصه سفر در مسئله 67. جامعه فروع سگانه، یعنی محور اصلی بحث، این است که انسان از چیزی اینها را تهیه کند که اگر مورد نیاز نبود باید خمسش داده می شد، ولی اگر از مالی تهیه کند که یا اصلا متعلق خمس نیست یا اگر متعلق خمس است خمسش داده شد، هیچ کدام از این سفر در اون زمینه نیست. این فروع سگانه مسئله 67 در باره جاییست که محورش جاییست که این مال متعلق خمس باشد و خمسش داده نشده باشد. اما اگر مالی نظیر مهر یا میراث که متعلق خمس نیست یا اگر متعلق خمس است خمسش داده شد، کلن خارج از بحث است. قهرن بحث در این مسئله در سه فرع است. اما فرع اول، اگر به مقداری مواد غذایی نظیر برنج و روغن و قند و چای و شکر تهیه کرد و از مصرف سالش گذشت، مقداری زائد آمد، خمس دارد یا خمس ندارد؟ در اینجا همون بی تردید خمس دارد. چرا؟ برای اینکه اطلاق این جزء رب هست از درآمد سال است. چون محور بحث آن است که اگر معونه نبود باید تخمیس میشد، یعنی رب بود. اون چه که به ازای این اشیا رفته است درآمد سال است، به چون درآمد سال است متعلق خمس است، اطلاقات ادله خمس همین قسمت ها رو شامل میشه. اون مقداری که خارج شده است هزینه سال است، مازاد بر هزینه سال تحت اطلاق ادله خمس یا عموم ادله خمس باقی خواهد بود. پس مازاد بر مصرف سال تحت اطلاق هست. این شخص یا اهل حساب نبود یا در حسابرسی غفلت کرد و مازاد بر معونی سال برنج روغن تهیه کرد، ولی اطلاقات ادله خمس شاملش می شود، این باید تخمیس می شود. و این نیازی به مسئله تمسک به عام و امثال ذلک نیست که مثلا ما در مخصص شک داشته باشیم و مانند اون. در مسائل پیشین گفته می شد به این که اگر ما شک کردیم که آیا این مقدار جز معون است یا نه، چون شبهه مفهومی مخصص است و این مخصص هم منفصل است نه متصل، اجمال مفهومی شبهه مخصص که دائر بین اقل و اکثر باشد نه متباینین، هرگز به عام سرایت نمی کند. اطلاق یا عموم اون دلیل حاکم است و در مقدار مشکوک به اون مراجعه می کند. ولی در خصوص این مقام اصلا نیازی به این تکلف اصولی نیست. ما شکی نداریم که این جزء معونه نیست، برای اینکه به مقدار مصرف سال گذشت و این برنج زائد آمد، این معونه سال بعد است نه معونه سال گذشته، و معونه هر سال را از ربع همون سال کسب میکند. ما چون شک نداریم نیازی به اون بحث اصولی نیست که در شبهه مفهومی اگر دائر بین اقل و اکثر باشد و مخصص منفصل باشد مرجع عموم یا اطلاق دلیل اول است. اگر نوبت به شک برسد هم باز مرجع همون عموم است، ولی جا برای شک نیست. لذا فرع اول این مسئله روشن است. عمده فرع دوم است. فرع دوم این است که این هم معونه هست و هم معونه نیست از دو جهت. این شی فرش یا لباسی که تهیه کرده یا مسکن و ظرفی که تهیه کرده چون مورد نیاز بود تهیه کرده، و عادت بر این نیست که انسان خانه را یا فرش و ظرف را مثل مواد غذایی سالانه تهیه کند. خانه را و فرش را یک بار تهیه میکند برای چند سال. این شی یعنی خانه، فرش، ظرف مانند آن از ربح سال قبل تهیه شد و مصرف سال قبل هم تأمین کرد و هزینه سال قبل هم تأمین کرد، الان هم جز هزینه هست منتها هزینه سال بعد، آیا این را باید کم کرد یا نه؟ آیا متعلق خمس هست یا متعلق خمس نیست؟ از اون جهت که معونه سال تمام شد و الان گرچه مورد حاجت است ولی معونه سال بعد است نه سال قبل، پس باید متعلق خمس باشد. و از اون جهت که معونه یک حقیقت شرعی ندارد، ایکال به عرف شده است. عرف در تهیه این گونه از موارد یک جا تهیه می کند برای چند سال و اینها را معونه می داند. وقتی معونه دانست از رب همون سال کم می کند، پس بنابراین اینها برفرضم بماند خمس ندارد. این فرد چون روشن نبود، بعضی مثل مرحوم صاحب جواهر میل پیدا کردند که باید تخمیس بکنند. بعضی مثل صاحب مستند و معاصرین، بعضی از معاصرینشون مائلن به این که یا صریحا فتوا دادن یا تقویت کردن که تخمیسش واجب نیست. اینجاست که باید مراجعه کرد به مقتضای اصول قواعد. در این که این معونه بود در ظرف تهیه کردن، این حرف نیست، خارج شده است. و در این که معونه هست بر سال بعد هم هست، چون در سال بعد هم مورد نیاز اوست، این هم حرفی نیست. این دو عمل. مطلب سوم این است که معونه هر سال را باید از ربح همون سال کم کرد، نه اینکه ربح معونه سنوات آینده را از ربح سال گذشته کم بکنیم. این چنین نیست. این هم مطلب سوم. خب بر اساس اینکه این معونه هست از ادله خمس خارجه، ولی معونه سال گذشته است، این معونه سال بعد است، یعنی این فرش و ظرف مورد حاجت هست، اما باید از درآمد سال جدید کم بکنن نه از درآمد سال قبل. اجتماع این امور شبهه برانگیز شد، لذا منشأ این دو قول شد. وگرنه یک روایت خاصی در مسئله باشد که از اون روایت خاص دو نحوه برداشت کرده باشند، این چنین نیست. اون که مثل مرحوم صاحب جواهر میل دارد به وجوب تخمیس، میگد برای اینکه این فرش یا ظرفی که تهیه شده است از درآمد اون سال تهیه شد و هزینه هر سال را باید از درآمد همون سال کم کرد، این فرش و ظرف به مقدار هزینه سال کاربری داشتن، ولی امسال که پدید آمد باید از درآمد این سال کسب بکنند و نسبت به سال قبل با تخمیس بشود. علی حال زائد از ربح سال گذشته است، با تخمیس بشود. اونها که دیگران که فرمودن تخمیسش لازم نیست، گرچه مبرهن نکردن اون پیشینیان، اما شاید نظرشون این باشد وقتی عرف ایران معونه می داند و او را از ادله و عمومات و مطلقات وجوب تخمیس خارج شده می یابد، فرقی ندارد از در زمان چه مدتش کوتاه باشد چه مدتش زیاد. متأخرین مثل مرحوم آقای حکیم اینهایی رو به اون صورت قالب فنی در آوردن، فرمودن به اینکه ما یک عام می داریم یا مطلقی داریم که هر چه درآمد است متعلق خمس است، این عام فوق. یه مخصصی هم داریم که معونه را تخصیص زد، اینم دلیل دوم. این دلیل مخصص یک ظرف مدت متیقن دارد و اون ظرف سال گذشته است. در ظرف سال گذشته این شی متعلق خمس نیست، برای اینکه مخصص او رو خارج کرده است. وقتی اون سال قبل سپری شد وارد سال بعدی شدیم، نمیدانیم که الان حکم مخصص جاری است یا عموم عام. این بحثش تو خیارات مکاسب کاربرد فقهی خوبی داشت. اصلش که تو اصول ملاحظه فرمودید که اگر عام می داشته باشیم بعد تخصیصی خورده باشد، در مرحله سوم ما شک بکنیم که آیا حکم خاص جاری است یا عموم عام، آیا استصحاب باید حکم خاص را استصحاب بکنیم یا به عموم عام تمسک بکنیم. این در خیارات مکاسب کاربرد فقهی خوبی داشته و رمشه کامل در او را اعمال کرده است. در این مسئله همان است. ما یه عام یا مطلقی داشتیم که هر درآمدی متعلق خمس است. این دلیل معون خارج شده است در ظرف سال، این هم حکم مخصص. سال که سفری شد، آیا این شی داخل در عموم با یا مطلق اون ادله است که میگوید مطلق درآمد با تخمیس می‌شود، یا حکم خاص را باید استصحاب کرد؟ اگر چنون که خود خاص که دلیل اجتهادی است زبان می داشت، خب یقینا تردیدی نبود و از عام خارج می شد. ولی خاص زبانی ندارد، چون اون چه که تخصیص خورد معونه سال است، سال که سفری شد. پس دلیل اجتهادی خاص او رو شامل نمی شود در سال بعد. در سال قبل شامل شده بود برای اینکه معونه همون سال بود، ولی فعلا خاص که دلیل اجتهادی شاملش نمی شود. آیا ما باید می توانیم حکم این خاص را استصحاب بکنیم، بگوییم این خانه در سال قبل متعلق خمس نبود الان کماکان، این فرش و ظرف قبلا متعلق خمس نبود الان کماکان، آیا حکم خاص را باید استصحاب کرد یا نه باید به عموم عام تمسک بکنیم؟ بگیم عموم عام یا اطلاق مطلق میگوید هر درآمدی و هر سود هر سودی متعلق خمس است. مقدار معونه سال خارج شد، نبیش از اون، بقیه تحت اطلاق یا عموم اون دلیل فوق است که میگوید هر درآمدی باید تخمیس میشود. پس با اون دلیل عام یا مطلق مراجعه بکنیم. اگر چنون چه اون عام یا اون مطلق این ظرف را شامل بشود، یعنی سال بعد را شامل بشود، جا برای استصحاب حکم مخصص نیست، برای اینکه اون دلیل اجتهادی است و این دلیل فقهایی با بودن اماره نوبت به اصل نمی رسد. اگر عام به قبلی یا مطلق قبلی این شی را در سال بعد شامل بشود، جا برای استصحاب حکم خاص یک دلیل فقهی است نخواهد بود. آیا شامل می شود یا نه؟ تمام هم را باید منصرف کرد که اون دلیل اول یعنی عام یا مطلق دلالتش چگونه است. آیا عام یا اطلاق شمولش نسبت به افراد و منزله انحلال است که هر فردی در هر ظرفی به منزله یک فرد جداست، به اصطلاح عموم ازمانی دارد و به تعبیر دیگر زمان قید است، یا زمان شرط؟ اگر زمان قید بود، هر فرد در هر زمان یک موضوع مستقل است. این فرد در سال اول موضوع مستقل، در سال دوم موضوع مستقل، در سال سوم موضوع مستقل. اگر زمان به منزله قید باشد، قهرن مفرد است، یعنی فرد ساز است. وقتی فرد ساز بود، این فرد گرچه وجود خارجیش یکی است، ولی وجود اعتباریش به افراد منحل می شود. وقتی به افراد منحل شد، اگر بعضی از افراد از عموم خارج شدن، بقیه افراد داخل تحت عمومن. یا اگر شک کردیم که خارج شدن یا نه، جا برای استصحاب مخصص نیست، جا برای تمسک به اصالت الاطلاق یا اصالت العموم است. ما در این گونه از موارد شک نداریم، بلکه یقین داریم که اون دلیل اولی باقی است. و اگرم شک داشته باشیم، به اصالت العموم یا اصالت الاطلاق باید تمسک کرد، نه حکم خاص را استصحاب داد. چرا؟ برای اینکه شک در تخصیص زائد مثل شک در اصل تخصیص است. ما اگر بدانیم این عام دو فرد از او خارج شد، در خروج فرد سوم شک داشته باشیم، مثل آن است که نمیدانیم اصلا این عام تخصیص خورد یا نه. شک در تخصیص زائد به منزله شک در اصل تخصیص است. مرجع حل این شکوک اصالت اطلاق یا اصالت العموم است. ولی اگر زمان ظرف بود نه قید، و زمان که ظرف است، ظرف مظروف را تکثیر نمی کند. به تعبیر این آیون چنین زمانی مفرد نیست، یعنی فرد ساز نیست. زمان به منزله ظرف و حالتهای خارج از هستی اون شی است. وقتی به منزله حالتهای بیرونی بود و مفرد نبود، اون چه که از تحت عام یا مطلق بیرون رفت خود این فرد است. اونگاه حالات گوناگون و ازمان گوناگون او نقشی ندارد، چه کم چه زیاد. اگرچه اون چه زید فاسق بود و از تحت اکرم العلماء خارج شد، حالا مادام این که این فسخ هست، چه امروز چه روزی دیگر، چه در این حال چه در حال دیگر، برای اینکه این عام زید را دیگر شامل نمی شود، خواه در این ظرف خواه در ظرف دیگر، چون این ظروف و حالات نقشی ندارد، به منزله فرد جدیدی نیست. تا ما اگر شک در خروج اون حالت کردیم، به منزله شک در تخصیص زائد باشد که نظیر شک در اصل تخصیص است. خب این دوتا مبنا هم روشن است، عمده کیفیت استظهار است. بنابراین اگر عام افرادی باشه، این زمان نسبت به این گونه از امور مفرد باشد، و این عموم هم گذشته از این که عموم افرادی دارد، عموم ازمانی داشته باشد، به این معنا که هر فردی در هر ظرفی موضوع مستقل است. اگر ما 10 ظرف فرض کردیم، این شیء واحد به منزله 10 فرد است. اونگاه شک در خروج یکی از این ازمان به منزله شک در تخصیص یا تغییر زائد است. این مبنای کلی که مورد قبول این آیون است. ما در درجه اول یه اطلاقات یا عموماتی داریم که هر درآمدی متعلق خمس است. این دلیل عام و اول. معون از این مطلق یا عام خارج شده است. اینم دلیل دوم. معون نسبت به سال است، نه مازاد بر سال. اینم دلیل سوم، مطلب سوم. آیا اون دلیلی که میگوید هر درآمدی متعلق خمس است، میگوید این ربح امسال متعلق خمس است، همین ربح مشخص سال بعد بماند متعلق خمس است، و همین شی در سال بعدم بماند متعلق خمس است، که این ازمان به منزله افرادن، یعنی این مصداق خارجی ربح، این مصداق خارجی ربح در هر زمان فرد جدیدی از افراد اون عام یا مطلق است یا نه. اگر چنون چه این چنین باشد، یعنی این ربح خارجی به مصداق خارجی ربح در هر زمان فرد جدیدی باشد، میتوان گفت این رب طبق عموم در سال اول متعلق خمس است. یه فردی است از افراد اینا، همین عین خارجی در سال دوم فرد دیگر است، همین رب خارجی در سال سوم فرد دیگر است، و ها کذا در جمیع از ما. اونگاه به مقدار سال اول خارج شده است، یعنی یک فرد خارج شده است، گفتن معونی سنه را استثناء بکنید. وقتی سال گذشت، همین عین خارجی که به صورت فرش و ظرف در آمده است، همین در سال بعد یه فرد جدیدی از افراد اون انبیا مطلق است. این رب هست و مطلقات لزوم تخمیس رب شامل شده است. اون فرد قبلی خارج شد، نه این فرد. این جا برای شک نیست، یقینا مطلق یا عام شامل می شود. و اگر هم نوبت به شک رسید، این اقل و اکثر است و شک در اقل و اکثر در مخصص منفصل مرجع عموم یا مطلق اولی است. باز هم باید به اون اصل اولی مراجعه کرد و تخمیز کرد. این نظر است که مرحوم صاحب جواهر با ما شاید نظر شریفشون که باید تخمیز بکنن عموم افرادی فهمیدن. ولی آیا این ادله‌ای که میگوید رب خمس دارد نسبت به هر زمانی این چنین است؟ و به تعبیری دیگر زمان قید این رب هست که خودش فرد ساز است، مفرد است، و این عموم یا مطلق هم عموم افرادی دارد در عرض هم، هم عموم ازمانی دارد در طول هم، یعنی دو سلسله عموم دارد. یکی این که میگوید فلون مال رب هست متعلق خمس، فلون مال رب هست متعلق خمس، و فلون مال سوم رب هست متعلق خمس. این شده سه فرد. اون مال اول که رب بود و متعلق خمس، اون مال در سال اول یک فرد است، همون مال مشخص خارجی در سال دوم فرد دیگر است، و همون مشخص خارجی در سال سوم فرد سوم است. این سلسله افراد و حلقات سلسله طولی است. آیا عام چنین عمومی دارد؟ یک عموم افرادی دارد در عرض هم، چه این مال چه اون مال چه اون مال، و یک عموم ازمانی دارد که این فرد خارجی رب چه امسال، چه سال دوم، چه سال سوم، دو سلسله عموم هست، یا نه این فقط یه سلسله عمومه، تمام این افراد رو شامل می شود. حالا زمان مفرد نیست، این عین خارجی سال اول و سال دوم و سال سومش جمعاً یک فرد است، نه بیش از یک فرد. وقتی جمعاً یک فرد بود نه بیش از یک فرد، مدتش چه کم باشد چه زیاد بیش از یک فرد نیست. وقتی از تحت عموم یا اطلاق ادله خمس خارج شد، یک فرد خارج شد. و ما اگر شک کردیم که آیا در سال بعد باید تخمیس بکنیم یا نه، دیگر عامی نداریم، زیرا عامی که تخصیص خورد و فردی از او خارج شد، دلیل دیگری نداشت که این فرد را در اون عام مندرج بکند، هیچ سببی نداشت. زید از عموم خارج شد، از عموم اکرم خارج شد. ما می دانیم در سال قبل مشمول این دلیل نبود، در سال بعد نمی دانیم مشمول این دلیل است یا نه. خب به چه وجه داخل در اون عموم یا اطلاق قبلی باشد؟ نه دلیل دیگری او را ملحق کرده است، نه اون دلیل اول ای را گرفته. دلیل اول این فرد خارج را گرفته بود ولی تخصیص خورد، از عموم یا اطلاق اون دلیل اول این فرد خارج شده است. اگر هم باید ما در این زمین سخنی داشته باشیم، استصحاب حکم خاص است. و اگر چنون که استصحاب حکم خاص جاری نبود، نوبت به اصل براءت یا دیگر اصول دیگر میرسه. خب پس اون حکم کلی روشن در خصوص این مقام هم ببینیم اینطور است، یعنی حکم وجوب تخمیس از در اطلاق یا عموم رفته روی این اعیان خارجی، روی این ارباح. این رب متعلق خمس است ولی با استثنای معونه از عموم خارج شده است. سال اول که رب بود از عموم خارج شد، سال دوم که این رب نیست تا داخل در عموم بشود. اگر این در سال بعد جزء ارباح به شمار می آمد، بله یه فرد تازه پدید آمده است. این فردی که تازه پدید آمد مندرج تحت عموم است. پس اگر کسی کاری کرد و از محصول کار فرشی تهیه کرد، این فرش در اون سال از عموم رب مستثنا شد چون معونه. همین فرش در سال دوم مونده است. در سال دوم که این فرش رب نیست، در سال اول که رب بود از عموم ارباح استثنا شده است. و عموم خمس ارباح هم که عموم افرادی است نه عموم ازمانی، هر مالی رو شامل می شود، این افراد بر عرضه هم مشمول عمومن. یه عموم ازمانی طولی هم ندارد که هر فردی در هر زمانی حکم خاص داشته باشد. وقتی این چنین شد، عموم یا اطلاق اولی این فرش و ظرف و امثال زارک را در سال بعد نمی گیرد. وقتی نگرفت، یا استصحاب حکم مخصص جاری است که قبلا متعلق خمس نبود الان کماکان، یا اگر کسی در جریان استصحاب خدشه ای دارد به اصل حاکم در مسئله که اصالت البراءه است مراجعه می کند. بنابراین اون مبنا روشن است، در اون مبنا هم اختلافی نیست تا حدودی، و اما مقاما از اون قبیل نیست، یعنی زمان مفرد نیست. ممکن است بعضی از امور زمان نقش خاص فردی داشته باشد، اما اینجا اون چنین نیست. چون در مسئله عفو العقود هر عقدی در هر زمانی وفایش واجب است، یه امر مستمر است لدى العقلا. عقد یه امر بقادار است، یه پیمانی است بقادار پیش عقلا. همونطوری که هر فردی از عقود را در عرض هم باید وفا کرد، هر فردی را از عقود در هر زمانی واجب الوفا است. یعنی این چنین نیست که این عقد اگر در یک زمان واجب الوفا بود در زمان دیگر دیگه واجب الوفا نیست، چون یه امر بقاداری است، مستمر است. حالا چیزی رو که آدم خرید یا چیزی رو که فروخت تا زنده است مکلف است به این بیع عمل بکند، یعنی نقض نکند. چرا؟ چون حقیقت این پیش عرف این چین است که هر لحظه طرفین باید به عهدشون وفا بکنند. چنین امر مستمر بقاداری که هر لحظه به منزله فرد تازه است، همین را شارع امضا کرده است. الان کسی بیع را نقض بکند، یک مرحله نقض کرده است، بگیم این ترک بیع کرده است، ترک کرده تعهد را، یک معصیت بود گذشت، یا نه معصیتش هر لحظه پیش عرف ادامه دارد. معلوم میشود هر زمان یک گناه جدید است. یعنی اگر با یه چیزی را فروخت بعد عمدن آمده این مبی را از خریدار گرفت، نقض عهد کرده است. هر لحظه معصیت جدید است، نه اینکه یک گناهی کرده به تمام شده. این هر لحظه معصیت جدید بودن نشانش این است که در این گونه از امور زماندار مستمر زمان قید اوست، هر زمانی یه فرد تازه است. این چنین نیست که اگر کسی آمده مبی را به زور از مشتری گرفته فقط یک معصیت کرده باشه، این تو باشه. خب اگر چرا عموم افرادی دارد ولی دست در عموم ازمانی است؟ چون محور بحث این بود که این متعلق خمس است، مالی که متعلق خمس نیست یا متعلق خمس بود ولی تخمیز شد و خارج از بحث است. این رب هست و عموم هم او را گرفته، منتها چون معونه در معونه صرف شده است از عام خارج شده است، فرش شده و به صورت لباس در آمده یا به صورت ظرف در آمده، هزینه سال است. حالا سال گذشت و این باقی است. در فرع اول نظیر برنج و روغن گفتن خمس دارد، در فرع دوم نظیر فرش و لباس و ظرف میگن خمس ندارد. سرش این است که اونجا به خود عین برخورده، اون هم نه برای آن است که عموم ازمانی دارد، اون برای اینکه به کیلوها و منها رفته، یعنی این شخص به 100 کیلو برنج نیاز داشت 200 کیلو گرفته، هر فردی از این کیلوها متعلق خمس است، اونجا عموم افرادی دارد. و اینجا مشکلش عموم ازمانی است نه عموم افرادی. اونجا 100 کیلو خریده ولی مصرفش 50 کیلو بود، 50 کیلو اضافه آمد. اینجا 5 تا ظرف خریده ولی 5 تا ظرف که مورد نیاز او بود سال اول سپری شد و هم اکنون همون 5 تا ظرف یا 5 تا فرش مونده، نه مازاد. اگر مازاد تهیه کند مثلا چیزی که 5 تا ظرف مورد حاجت اوست، 10 تا ظرف تهیه کند که داخل فرع اول است، فرع اول چون عموم افرادی داشت مشکلی نبود، فرع دوم راجع به عموم ازمانی است. از این جهت در فرع اول گفتن باید تخمیس بشود چون عموم افرادی دارد، در فرع دوم فرمودن تخمیس لازم نیست چون عام نسبت به عموم ازمانی ندارد، یعنی اگر ظرفی به عنوان معونه بود و از عام خارج شد برای همیشه خارج است. تا برسیم به جایی در پایان عمر که اصلا حالا مورد نیاز نباشد که وارد فرع سوم خواهند شد، نظیر زیور زنان سالمند که فرع سوم است. فرع اول عموم افرادی داشت، گرچه این برنج و روغن در سال بعد مورد نیاز است ولی با تخمیس بشود چون عام قبلی نسبت به اینها عموم افرادی داشت. فرع دوم این است که این ظرف و فرش گرچه مورد نیاز هست ولی لازم نیست استثناء بشود، بلکه اینکه اون عموم نسبت به اینها عموم ازمانی ندارد. فرع سوم اینه که اصلا مورد نیاز نیست فعلا. رپ جدید لازم نیست که کهن به تازه یکسان است، چون ظرف اگر زمان مفرد بود این شی تا این شی هست هر زمانی فرد جدیدی برای اوست و اون شامل، یعنی اون عموم و مطلق همه این ازمان را در طول هم همکنون گرفته است، نظیر عفو بن عقود. ولی اگر عموم ازمانی نداشته باشد این زمان می شود حالتهای بیرونی، وقتی حالتهای بیرونی شد گرچه در جهات دیگر قلت و کثرت او اثر دارد ولی از در اندراج یا خروج تحت عام و مطلق یکسان است، برای اینکه این ازمان که ظروفند و حالاتند بیرون از دایره شمول عام یا مطلق است. عام یا مطلق این فرد شامل می شود، وقتی یک فرد از تحت این بیرون رفت قل و کسره برای او یکسان است، اگر دوباره این فرد بخواهد تحت عام یا مطلق مندرج می شود دلیل جدا می طلبد. خب این هم تأیید میکند اون را دیگر، نه برای آن است که ما با سیره تمسک بکنیم که این دیگه خمس ندارد. قبل از سیره و مقدمه بر سیره مسئله معونه است. معونه که مستثنای از مطلق یا عام است حقیقت شرعی ندارد. آدم به عرف مراجعه میکند ببیند که هزینه یعنی چه. حالا در امور مالیاتی اگر کسی مازاد بر درآمد را باید مالیات بدهد، کسی برای خود فرش تهیه کرده یا یا برای خود ظرف تهیه کرده، بعد حالا مازاد رو بخواد مالیات بدن، میان بگن به این که این فرش تا پایان سال مورد احتیاج شماست، سال بعد که مورد نیاز تو نیست و اندازه یک سالش استثنا بکن، یا نه کل این امور را به عنوان هزینه ترقی بکنن، بعد مازاد بر هزینه را مالیات می‌بندند. اگر مسئله معونه حقیقت شرعی ندارد و به عرف ایکار می‌شود، عرف این فرد را خارج شده می‌داند، قل او کسره. اگر اونچنان باشد، باید وقتی لباس زمستانی رو انسان برای فصل زمستان تهیه کرد، به تابستان رسید، باید خمسش بدهد که لباس تابستانی را وقتی به زمستان رسید حالا مورد نیازی اونیست، باید خمسش بدهد که سرش این که تخمیس واجب نیست، برای اینکه اینا عام یا مطلق نسبت به این ازمنه عموم ندارد، یعنی عموم ازمانی ما نداریم که هر زمانی مفرد متضمن باشد که این متضمن در این زمان فردی است، همین متضمن به عینهی در زمان دیگر فرد دیگر، تا ما بگوییم اون عام عموم دارد و اینها به منزله شک در تخصیص زائد، به منزله شک در اصل تخصیص است، به اون مراجعه میکنیم. اما حالا فرع سوم مثل که مرحوم سید احتیاط میکنن، بعد مراجعه فرمید. الحمدلله رب العالمین.